تحلیلی یا آن چیزی که از این و به سوی اونی داره، وقتی که از اون به وجود میاد، این رحمت واسعه الهی که همه موجودات رو در آفرینش شامل میشه، وقتی به سوی او حرکت میکنه، باز رحمت واسعه الهی که البته مربوط به مؤمنین،
رحمت رحیمی خداست. این قسمتی که مربوط میشه به خلافت الهی، استعدادیش که انسان داره و انسان به عنوان خلیفه الهی حامل مقام ولایت و بفرمایید که در این جایگاه آیا
خلاصه موجودی از این جریان و از این سیر باز بمونه یا نه. اگر انسان و زن و مرد رو در جهان بینی الهی و توحیدی درست تصویر کنیم، اون موقع ممکنه ما بتوانیم به بسیاری از سوالاتی که در ارتباط با انسان داریم پاسخ بدیم، و الا خلاصه نمیتونیم ریشه بسیاری از تکالیف رو تحلیل کنیم. هم زنها و هم مردها ممکنه احساس تبعیض کنن، اختصاصی هم به زن نداره. بعضی از تکالیف متوجه مرده، بعضی از تکالیف متوجه زنه، بعضی از بخشودگی ها متوجه زنه، بعضی از بخشودگی ها متوجه مرده. ما باید عمل ریشه را در جهان بینی قرآنیمون تحلیل کنیم. برای این تحلیل مراجعه کردیم به آیات قرآن کریم، مراجعه کردیم به داستانهای ارزشمند قرآن که ببینیم در این آیات و در این داستانها وضعیت انسان و وضعیت زن و مرد چگونه ارزیابی میشه. در کنار مسئله زن البته دو تا سوال دیگه هم مطرح شد، یکی بحث آزادی، حق بزرگ انسان ها یعنی مسئله آزادی، و یکی مسئله بفرمایید خردگرایی و ارزش تعقل و اندیشه در تفکر دینی. بعد کردیم ما اصالتاً باید سوال سوم رو، حالا یا سوال اول رو که بحث زن بود، اون رو رسیدگی کنیم، اما سوالات دیگه هم با توجه به جایگاهی که الان در اندیشه دینی در ارتباط با محرز زمین مطرحه، لازمه که تذکر داده بشه در دامدای آیات تحلیل روشنی از اینها به دست خواهرها بیاد و معلوم بشه موزه اسلام در این رابطه چیه. در اولین داستان قرآنی یعنی داستان حضرت آدم، حالا شما این مقدمه از بنده یکی بلنشه و خلاصه تحلیل رو که از این داستان درباره سوال اول و دوم یعنی بحث زن و مسئله خرد مطرح بود، اون یه مقداری برای ما توضیح بده. اگه نوشتم بخونه برای ما ممنون میشی، قرارمون میمون دیگه. بله خب ببینیم حالا دیگه از خواهرم چه آمادگی داره. شما تشکر داشته باشیم. بله منظورمون اینه که تحلیلی رو که ما از داستان حضرت آدم در پاسخ به مسئله انسان و جایگاه زن و مرد ارائه کردیم و بر اون اساس مسئله زن و مسئله خردورزی رو بررسی کردیم رو برامون بیان بفرمایید. جایگاه زن رو هنوز نرسیدیم. بله درسته، بلاخره سوالش رو مطرح کردی، جوابش رو ندادی. یعنی مثلا ما تحلیلی که از داستان آدم ارائه کردیم چه تحلیلی بود فارا؟ چند نفر الان آمادگی داره که توضیح در اون رابطه ما بدن؟ دو سه نفر که بیشتر نوشته به من ندادن، تمایز رو بیشتر بنویسن. بله خب ببینیم دست کدومی که از خواهر راست میشتان. بله محبت میکنیم. الان توضیح اون مطلب رو بفرمایید تا این سوال بره. مثلا نحوه خلقت حضرت آدم در برداشت‌های ارزشمندی که درباره انسان، خرد انسان، تعقل انسان در داستان حضرت آدم میشه انجام داد و سوال مهمی که درباره مذکر بودن حضرت آدم مطرحه و منشأ این سوال شده که بالاخره این خلافت و ولایت و جایگاه اختصاص به انسان داره یا اختصاص به مردها داره، چون بالاخره این خلافت مال کی بوده؟ حتی آدم، حتی آدم هم مرد بوده بالاخره. اشکال اینه فعلا، هم این اشکال رو درست تصویر بفرمایید، هم اون بحث رو یه مقدار باز کنید برام ببینید به کجا رسید. و اگه کسی تحقیقی هم در این رابطه کرده، اگه اجازه بدید من یه نگاهی کنم، یک از این خواهران رو صدا بزنیم و استفاده کنیم از برنامه‌شون. بله بله نه خواهد درام بریم، ما با نرشته کار داریم، اشکال ندارم.
بعد از
کلاس دیگه
داریم
نوبت
دوم،
من نوبت دوم بودم خدمتون. مانعی نداره نوبت دوم، محبت یادداشت‌ها در حد نوشتن عنوان پای تخته است که به درد نمی‌خوره. بله بفهم ببینید خواهرا، بله شما خلاصه برداشتتون رو از درس کلاس باید بنویسید، برای اینکه بعداً به عنوان یک خلاصه به اصطلاح مرجع درسی بتونید باش کار کنید، تدریس کنید. خلاصه عنوانی رو که بنده الان می نویسم و توضیحی رو که دارم میدم، این مطلبی رو که بنده الان نوشتم توضیح شما باید برای خودتون صرف کنید. کتاب رو هم که معرفی کردیم مراجعه هم به کتاب میکنید. مجموعش میشه مثلا دو صفحه مطلب که جلسه درسی گذشته شما در اختیارتون قرار گرفتید. الان هم دو صفحه مطلب فرض کنید کتاب دستتون نرسید، مثلا کلاس زیاد گرفتید، همون رو مرم خون بفرمایید ما استفاده میکنیم. بله میخواد جواب بدی؟ آه بله باشه چشم، الان سوال میکنم اجازه بدید ببینیم چند نفر. بله چند نفر آمادن الان جواب ما رو بدن خلاصه کنم بحث رو؟ بله آماده همراهی که
خب ما شدید آن یادی در باید
آدم نمی کنیم
چیزا خیلی زیاده در مورد این صحبت کردیم که همون اول خدا آمده این بحث ما رو بعد بحث آدم بخشیده. آره تو خیلی به طور مفصل در این رابطه
بسیار خوب، حالا همون مقداری که صحبت کردیم رو شما محبت کنیم. ببینیم حالا کیا آمادگی دارم زیاد تش کنم. بله خانم خاجری، جب سن خانم خاجری نکته اول یک آدم بفرمایید خلیفه خداوند. پس اولا وقت خلافت خیلی سریع از آیه به دست اومد. چرا؟ اینی دل عرضه یک خلافت آدم که سوال داشتیم که خلافت خلافت مرده یا خلافت انسان. دو بفرمایید همطور که فرمودید آگاهی بفرمایید آدم از همه اسماء الهی. آگاهی آدم که گفتیم اینجا معلم بفرمایید شاگرد این استاد بفرمایید آدم نه ملائکه. ملائکه شاگرد حتی آدم. سه شاگردی ملائکه. چهار بفرمایید بلا خودی یه شاگردی و معلمی با هم هم دیگه ملائکه که شاگردن آدم و معلم هم دیگه. خیلی خوب و معلمی آدم. خیلی خوب. بعد چهار این که ملائکه مقامشون مقام معلومه لا علم لنا الا معلم تنا. تنها موجودی که مقام نامعلوم داره آدمی که خلیفه خداست. یعنی رشد و سیرش سیره بفرمایید بی‌نهایته. علم به همه اسماء الهی داره. اینا دوباره داستان آدمه. ملائکه مقامشون مقام معلومه. بعد ملائکه که مقام معلوم دارن ملائکه که مقام معلوم دارن با کدو چهره آدم در ارتباط بودن؟ افسادش چهره زمینیش چهره افساد آدم. بعدن که معلوم شد آدم شد استاد ملائکه خداوند کدوم چهره آدم رو معرفی کرد؟ اصلاحش که از تعبیر کرد به غیب السماوات و الارض. من غیب آسمان و زمین رو میدونم. یعنی آدم یه چهره غیبی داره. انسان یه بخشی از وجود انسان یه وجود بفرمایید غیبی که ملائکه در حد درک اون چهره و اون درجه از کمال مجموع کمالات انسان نیستن. اونو کی فقط دونه؟ خداوند. خب این نکات. بعد توی این نکات ما تونستیم سؤاله اون سؤال جواب بدیم؟ چرا چطور تونستیم؟ این رو توضیح بدیم. اینا توی خلاصه درسمونه و جواب سؤال چطور سؤال خردگرایی رو جواب دادیم؟ بفرمایید. بفرمایید. بلند شید که صداتون به خواهرها برسه استفاده کنم. بله. اونجا رو درست کنید. شبهه تعارض علم و دین برمیگرده به داستان سفر پیدایش در تورات. چه بفرمایید؟ درخت منهیه، درختی که انسان رو نهی کردن بخوره، درخت علم. اما در قرآنی که اولین و مهمترین فضیلت آدم شاگردی خدا و معلمیه بفرمایید همه ملائکه و یه چنین استعداد نامعلومی برای آدم تصویر شده که ملائکه از درکش عاجزن و این استعداد تابعه بفرمایید علم و این استعدادی که اصلاحگری را خواهرا در آدم تصویر میکنه که شما حق ندارید به حساب دین بذارید مسئله تعارض علم و دین رو سخت اینطور جنبندی کردن؟ بله؟ بگیم جنبندی کنید تو برای خود رو یادداشت کنید که بعدا انشاءالله خواستید یه جایی تدریس کنید شما بالاخره خواهران انشاءالله مؤثر محیط های علمی باید باشید بعدا بتونید این یادداشتاتون استفاده کنید اینا رو خلاصه کنید برای خودتون بنویسید نکات آیه 1، 2، 3، 4 سوالاتی که مطرحه جوابهایی که بر اساس این نکات ما داریم به همه میگیم گفتیم تا اینجا قشنگ جنبندی که کنیم مسئله تعارض علم و دین حل میشه پس انسان در خلافت الهی مهمترین نعمت و مهمترین امتیازش چیه؟ علم همین مطلب رو از یه آیه دیگه استفاده کردیم کدوم آیه؟ سوره طلق بله؟ آیه سوره علق اون دیم آیه رو دیگه بله؟ چی بود اونجا تو سوره علق خوارا؟ بس نکردیم؟ اصلا وارد نشدیم؟ آیه رو هم ننوشتیم و بسیار بله حالا چون این احتمال هست بالاخره ما دو سه تا کلاس نظام آموزن داریم در این مجموعه حالا هم سطح یک از سطح یکی ها برادران و خواهران بکنم 4 جلسه درسیه حالا ممکنه بعضی از جلسات به خاطر این که کلاس شلوغ‌تر و سوال ممکنه بیشتر بوده باشه مقدار عقب‌تر باشه بس اشاره‌ای به سوره علق و مسائل مربوطه به سوره علق نکردم بریم تا برسیم حالا فقط تعارض علم و دین رو برای اساس این قضیه فقط باقی بود کدوم سوال آیا خلافت
زنم
میتونه خلیفه الهی باشه و چرا تقدم خلقت مذکر بوده چون بالاخره اولین انسانی که خلق شده از آدم تقدم چرا با مردم بحث میکنیم شخص حجره نکنیم وقتی رسیدی توضیح بدیم استفاده میکنیم پس این سوالات باقی مون سواله بفرمایید یک آیا خلافت از آن انسانه یا از آن بفرمایید مرد یک دو خواهرا دو چرا اگر از آن مرد نیست از آن انسانه چرا تقدم خلقت با مرد چرا این سوال باقی ما تونستیم مسئله تعارض علم و دین رو حل کنیم اما این دو تا سوال باقی سوال یک چون گفتیم آقا مگه نه قراره انسان خلیفه الهی باشه یک کسی میگه آقا انسان خلیفه نیست آدم خلیفه است چرا؟ چون قرآن فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه بعد چی رو خلق کرد؟ مرد رو خلق کرد مرد شد خلیفه علم آدم الاسماء کلها علم آدمه شاگرد انسان بود یا آدم بود انسان اهم است از مرد و زن انسان چه می‌بینی اهم است از مذکر و مؤنث اما اونجا الان موضوع آیه خلافت و شاگردی مرد یا شاگردی انسانه علم یا آدم ام به اسمائهم امبه ملائکه امبه آدم خبر بده تو استاد ملائکه باش. بالاخره پس همون تو محدوده بله مردی بفرمید.
در
نظر گرفتیم مثلا تکلیف و آفزونی مثلا خلیفه
مثلا مرد رو در نظر گرفتیم الان مثلا
چرا؟
مثلا خود پیامبر
چرا
مرد
رو در نظر گرفتیم؟ خب اصلا خود پیامبر
حقوق
جانشینی مال مرده. خب زنها کمتر هم دیگه.
نه
چرا؟ خب چرا زنها در نظر گرفتیم؟ سوال اینه دیگه بخواهم بحثه بله چرا هم کنم جانشینی مال بخواهم بگیم جانشینی چرا جانشینی مال مرد نه مال زن تساوی حقوق قبول داره یعنی رتبه دلیلی داریم ولی که رتبه خلافت الان سوال اینه سوال مهمی که خیلی ها طرح میکنن در مقابل اندیشه دینی اینه که شما خلافت را به انسان دادید یا به بفرمایید زنها دادید به مردها دادید بفرمایید اما تشابه همون داره از کجا ثابت میکنید در مورد انسان هم اینطوری بوده که زن هم با همین سرمایه به همون جایی میرسی که مرد میرسه ما بررسی کنیم جواب بدیم برسیم به این باید اینو ثابت کنیم به این محرمان در مقابل این سوال قرار گرفتیم که آقا اینا مصداق تشابه نیست اما مصداق عدالت و تساوی است. باید اینو ثابت کنیم فعلا اگر من باشم آقای داستان از آدم اینجا خلافت متوجه مرد شاگردی خدا مال استادی ملائکه مال مرد تقدمم با مرد تا ببینید چرا تقدم با مرده؟ خب باید بردر باشه حالا بذاریم حالا شما اجازه بدیم ما میرسیم بذار خرم خرماشش تموم بشه بله حالا اینو درست کنیم ببینیم چطوری میشه همینو باید اول درست کنیم اینو داری تا ذهنمونو درست‌تر کنیم بعد اگر قرار شد ملاک برترین تقوی باشه چطور شما نتیجه میگیرید که مردم برتر از زنان خلقت که حیوانات هم زورشون بیشتر نه شما ملاک رو اول این که عرض میکنم جدیه یعنی ما اول ملاک برتری را باید تعریف کنیم اول در اسلام بعد نشون بدیم که آقا حیوانات نمیدونم خیلی از توانایی های مادیشون قوی تر از انسانه یعنی برتر از انسانه تازه تو توانایی های مادی هم بعدا باید بحث کنیم با هم حالا اجازه بدید به جواب میرسیم خب اجازه بدید خواهران یه ذره بحث جلو ببریم که روال بحث روشن‌تر بشه خیلی ممنون از خلاصه خوبی نبود ولی برای جلسه اول بد نبود توقعمون رو ما بگیم ما نوشته خلاصه روشنی رو از خواهران لازم داریم برای خودتون که بعدا استفاده کنید از اینا و بتونید خلاصه یه منبع تحقیقی داشته باشید که بعدا باش کار کنید و روال کار ما تربیت دردن یه از این نیروز که با واقعا مسلط بشن بر زوایای مبانی اندیشه اسلامی و بتونن پاسخگو باشن در محیط‌های مختلف. به این دلیلی که کار تحقیق و نوشتن رو اصرار داریم. باشه برگردیم سراغ داستان. حالا بعضی ها خیلی خلاصت در حد عناوینه، حالا دیگه جلسه اول از منظر شما که مسئله خردگرایی رو عرض کردم، با یه آیه دیگه هم میشه همین مطلب رو تثبیت کرد، یعنی مطلب این که خلافت تابع علم و تابع معرفته و این امتیاز بزرگ انسان در خلافت الهی امتیاز علم و معرفته و اساس اندیشه قرآنی و تعارض و تضاد بین علم و دین نیست. این آیه آیه بسیار زیباییست. خدا بیامون مرمای متحری را از این آیه در پاسخ به یه سوال بسیار معروف که از جامعه شناس بزرگ قرنی گوسکونت مطرحه، مشکل شما آشنا باشید با این سوال، خیلی زیبا مرمای متحری استفاده میکنن و مسئله مهدویت را هم جا میذاره. حالا استدعایی که دارم با دقت گوش کنید به این نقطه، این نکات کارگوهای مختلفی داره، حالا در این بحث ارائه میشه اما خیلی جایگی به درد میدونید. گوش کن، تقسیم میکرد جامعه را به سه دوره، دوره ربانی، دوره فلسفی و دوره علمی. من یادم در سال گذشته در افتتاحیه دوره اندیشه دینی این نکته را برای دوستان عرض کردم که دوستان اعلام می‌کرد که تاریخ چند مرحله داره؟ سه مرحله. دوره جهالت تاریخ، دوره جهالت مطلق، دوره خدا. دوره‌ای که بشر تا یه حدودی آگاه شد و خلاصه اطلاعات بشر یه اطلاعات اولیه بود، دوره فلسفه، دوره عقل اندیگرد، دوره است که تا حدودی بشر آگاهی داشت. ولی الان که دوره آگاهی های مفصل و دقیق بشره، دوره جهالت مطلق دوره خداست. دوره ای که بشر تا حدودی آگاهی داره دوره فلسفه، و دوره ای که بشر آگاهی کامل و دقیق از چگونگی حوادث داره اون دوره آگاهی از چرایی بود به اصطلاح آقای پوزیتیویستا. این دوره آگاهی از چگونگی ها، این دوره دوره علم تجربیه. لذا در جامعه شناسی امروز و در بسیاری از علوم انسانی امروز این تقسیم اگوسکون الان مطرحه که آقا خدا علم خدا را به مرخصی فرستاده و من اعلام میکنم که ما از موجودی به نام خدا وقتی استفاده میکردیم، از اندیشه دینی وقتی استفاده میکردیم که جاهل زلزله را نمیدانستیم، میگفتیم خدا خواسته. نماز و آیات بخوانیم، طوفان رو نمیدانستیم، میگفتیم خدا خواسته. سوالات دید جوابمون رو با موجودی به نام خدا حل میکردیم. بعد یه مقدار آگاهیمون بیشتر شد، رفتیم دنبال این که علتی دارد، علتی دارد، تفکر فلسفی به اصطلاح، چرا علتی دارد. علت ها کلی بودن، معلومم نبود دقیقا چیه. اما الان که علم آمده و ما دقیقا میتونیم علل چگونگی حوادث را تحلیل کنیم، دوره علم دیگه نه دوره خدا نه دوره فلسفه. لذا به اصطلاح ساینتیست و علمگرایی و مدیریت علمی و در مقابل دینگرایی و فلسفه گرایی و فلسفه بافی به اصطلاح که بخش بسیار مهمی بوده در اروپا که از اگوستکونت که پدر و بنیانگذار اندیشه پوزیتیویستی و فلسفه حسی افراطی و از تحققی و تحصلی را به اصطلاح پایه‌گذاری کرده، که البته من نمیخوام حالا همه مطالب شما بدونید، موضوع بحث ما الان اینا نیست، اما بالاخره بدونید به شکل کلی که این بحث بوده. سه دوره داریم: دوره خدا، دوره فلسفه و دوره علم. دوره اول دوره جهالت مطلق بشره، هیچ بلد نمید، هر چه رو سآل ازش میکردید به خدا نسبت میداد. خب این سه دوره را فلاسفه حسی و مخصوصا عقل کردن اصحاب علوم تجربی بعد از رنسانس خیلی اصرار دارن. حالا درباره این که ریشه این عقیده به کجا برمیگرده، عرض کردم یه مقدار زیادیش متاسفانه به مسیحیت برمیگرده و دوره هزار ساله حکومت کلیسا و به اصطلاح آقایان دوره حکومت فلسفه اسکولاستیک. فلسفه اسکولاستیک میدونید فلسفه بوده که در مدارس اسکول یعنی مدرسه، اسکولاستیک فلسفه بوده که در مدارس کلیسا تدوین میشد. کارش هم بیشتر توجیه عقاید غلط مسیحیت تحریف شده بود. این دوره، این فلسفه، این اندیشه که در تعارض جدی با علم قرار داشت و متاسفانه به شدت مورد حمایت کلیسا بود، یکی از مهمترین زمینه‌های به وجود آمدن این تصور و تفکر در اندیشمندان غرب. بحث کردم اون مطلبی هم که جلسه قبل گفته شد، این از حسن پیدایش اعلام میکنه انجیل که آدم چون عالم شد خدا او را از بهش بیرون کرد. این دیدگاه مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه برای پاسخ دادن به این تحلیل در ادامه اون بحثی که ما جلسه قبل از آیه علم الآدم الاسماء کلها داشتیم، از این آیات بسیار زیبای قرآن استفاده می کند. آیه شریفه، اولین آیه که بر پیغمبر اکرم نازل شد، آیه اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک اکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. خیلی زیباست این آیه، آیات و تقریبا رسالت اسلام را و قرآن را خیلی زیبا تبیین میکنه این آیات. به پیامبر اکرم میفرماد بخوان به نام به اسم پروردگار، پروردگاری که خلق کرد، بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگار پرکرامتی یا کریمترین پروردگاری که آموخت به انسان به وسیله قلم آنچه رو که نمیدانی. در این دعایه دو تا نعمت بزرگ الهی به بشر گوشزد شد، یکی نعمت آفرینش و خلقت و یکی نعمت بفرمایید علم. اما با این دقتی که معجزه بودن قرآن رو نشون میده، خود دقت بفرمایید، پای تابلو ببینید، پای تابلو خواهران من، ربک الذی خلق، ربک الذی علم. خب ببینید اینا را فرق نعمت خلقت و علم تو این کلمه است. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الذی علم. باید اینطوری باشه، یه اکرم این وسط اومده اضافه شد. رب کلذی علم نفرموده، فرموده رب اقرا و رب بکل اکرم الذی علم بالقلم. چه میخواد بگه قرآن؟ قرآن قانونی داره به نام لقد کرمنا بنی آدم، ما کرامتمون و تکریممون متوجه انسان، کرامت را به انسان دادیم، ما انسان رو گل سلسبد خلقت و عزیزترین و کریمترین خلاصه موجود قرار دادیم و لذا شما میرسیم اصل علیت فایی در قرآن تعیین شده که همه چیز برای انسان خلق شده، انسان کریمترین و عزیزترین موجود کرم ما بنی آدم. خب حالا اینجا چی میخواد بگه قرآن؟ قرآن میگه خلقت انسان نسبت به کرامت خدایی، خلقت خیلی بزرگه، خیلی دقیقه، اما نسبت به کرامت خدا نیست. چی نسبت به کرامت خدا؟ علم با علم که منشأ تمدنه. خلقت با همه بزرگیش نسبت به کرامت ما نیست، اونی که مصداق کرامت ما نسبت به انسانه اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. علم با قلم است که مصداق کرامت ما، نه خلقت. خلقت با همه عظمت در مقایسه با نعمت علم بفرمایید. لذا خلیفه را خواست معین کنه، اولین و بزرگترین نعمت خلیفه علم آدم الاسماء کلها. خدا فیا مزاهی مسلمان آقای ابوس کن، شما در مقابل چنین دینی که در طریعه نزول آیاتش علم با قلم را مصداق کرامت خدا معرفی میکنه، با چنین ظرافت و دقتی ربک الذی خلق اما ربک الاکرم الذی علم بالقلم، با میتونید سخن بگید که آقا دوره دوره بفرمایید علم، دوره علم دوره ایست که خدا باید به مرخصی بره؟ می فرمان آقای ابوس کن اجازه بدید ما براتون تاریخ رو به سه دوره تقسیم کنیم. تاریخ از نظر قرآن یه دوره داشته به نام دوره کودکی، تاریخ مثل انسان، انسان دوره کودکی داشته، دوره کودکی دوره چیه خواهران من؟ دوره بازیگوشی، دوره سوالات کودکانه. کودک وقتی سوال میکنه باید جوابش رو متناسب با بفرمایید فهمش داشت، ظرفیتش رو در نظر گرفت. خداوند در دوره کودکی تاریخ پیغمبرانش رو فرستاد، اما با معجزه جادو. بعد تاریخ کودکه. حضرت موسی پیغمبری است که باید با قومش سخن بگه اما به لسان قومش. حضرت ابراهیم باید با، حالا میرسیم تو داستان بعدا، بعدا داستان هایی که بررسی کردیم، با عظمت قرآن آدم آشنا میشه. ما پیغمبر میرسیم به لسان قوم. تاریخ اینطوره. دوره دوم تاریخ دوره جوانی تاریخه. یه جوان در دوره جوانیش دو تا چیز درش روشن میکنه، یکی قدرت، یکی شهوت. سوالات عمیق‌تر و پخته‌تر میشن، سوالات عمیق‌تر میشن، اما خب بالاخره قدرت آدم بیشتر میشه، شهوت در آدم به غلیان در میاد، موقعیت زندگی انسان. قرآن میفرماد آقا من یه دوره‌ای برام، دوره جوانی داره. در این دوره جوانی پیغمبر وقتی مبعوث میشه باید با کتاب مبعوث بشه، با اقرا مبعوث بشه، با علم و قلم باید مبعوث بشه. باید بفرماد نون و القلم، حتم به قلم باید بفرماد اقرا عرب بکن اکرم الذی علم دوری کتابه. خداوند معجزه مهم پیغمبر دوری جوانی تاریخ را کتاب قرار میده. علم و قلم و اینها قرار میده، منتها در این دوری جوانی جنگ زیاده، نزاع زیاده، چشمچش زیاده، شهوت زیاده، جاه طلبی زیاده. آیا ممکنه تاریخ با دو دوره زندگیش تمام بشه؟ یا همانطور که یک انسان بعد از دوره کودکی و جوانی به دوره پختگی، مثلا طرف های همین سن 40 سالگی دوره تعادل که دیگه نه اون خلاصه احساسات جوشان هست، نه اون حالت خلاصه وسوسه ها هست، یه تعادل و افسادگی بر آدم حاکمه، حتما دوره سومی باید در زندگی انسان برسه. قرآن می‌فرماد ببینید ما یه دوره سوم داریم، اسمش دوره مخلصیت، دوره عقل کلیه، دوره پختگی تاریخ. در دوره دوم مشکل بشر مشکل شهوته، فرد مشکل بدهجابی و بیهجابی و ظلم و فساد و انحرافه. اما باید یه دوره برسه که تعادل قوا در تاریخ به وجود بیاد. اون دوره رو قرآن می‌فرماید دوره چیه؟ عدل کلی. که انشاءالله بعدا تو بحث‌های بعدی انسان‌شناسی قرآن باید دقیقاً پیدا کنیم. دوره مختلیت. در دوره جوانی خلیفه جوانی تاریخ با بعثت پیغمبر اکرم، ولی پختگی تاریخ و تعادل تاریخ مال وقتی است که به فرمایید در جوانی تاریخ بشر از ولایت رو برگردان. علی ابن ابی طالب تنها از ولایت رو برگردان در دوره جوانی تاریخ، تحمل عدل علی را نداشت. اما در دوره پختگی تاریخ بشر میره به سمت عدالت خواهی، قدرت طلبی، شهوت و مشکلاتی که الان داره بر بشر حکومت میکنه باید جمع بشه. عالی تاریخ رو تحلیل میکنه مرحبا میزنید بگاه میفرماد آقای ابوس کن اشتباه میکنید، بدان تاریخ رو به دین و اندیشه دینی میاره. خواهران من الان این مسئله که با انقلاب اسلامی داره اتفاق میفته که مقام معظم رهبری دارن، این طرح ولایت و ولایت فقیه، یعنی که الگوی حکومتی برای دوره پختگی داره، اینی که الان دنیا رو نگران کرده اینه. اینو یه دفعه چشماشون رو باز کردن که میگه مرجع تقلیدی از قم بلند شده به نام سید روح الله، شرعیان را انداخته، یه بدنه قدری مثل بسیج وقت به این جریان. اون جمله بود من مراسم افتتاحیه امسال عرض کردم، مقام معظم رهبری فرمودن انقلاب صدر اسلام در دوره درون سازی و جهاد اکبر، بله گفتی منحرف شد، ناکام موند و عدل علی و زهد علی نتوانست مانع بشه، ناظر به همین بود. چون اون دوره جوانی داری باید الان خدا بیا موضوع مروان متحری را میفرمون آقای افتوس کن اگر میخوای تاریخ رو سه دوره کنی بگو دوره کودکی و سحر و جادو، دوره نبوت رسول اکرم و دوره ولایت امام عصر. فاصله دوره جوانی تا دوره پختگی یه حادثه این وجود داره به نام انتظار که ایشالا بعدا بحث میکنیم. بذارید با این روال با هم دیگه حرکت کنیم. این انسان شناسی عجیب و قرآنی را یه مقدار با هم کار کنیم، زنها بیان مثلا جایگاه زن معین بشه، پدیده انتظار. پس آقا ما آقای ابوسکون ما ضد علم نیستیم، ما اصلا معتقدیم که دوره دوره علمه، باید به اون سمت حرکت کرد. و آقای امام صادق فرمان وقتی امام زمان ظهور میکنن، همه علوم بشر تا زمان ظهور امام عصر، بشر 27 شاخه شعبه علم داره، همه علوم دو شعبه بیشتر شناخته نمیشه. در زمان امام زمان 25 شعبه دیگه. جملات عجیبی داره حضرت امیر که حالا محل بحث ما نیستن، بحث محضریت یه بحث بسیار ارزشمندیه و یه جداگونه دوره‌ای میخواد و بحثایی میخواد ان شاءالله سر جای خودش. این سه دوره را ما شروع دوره دوم را از بعثت ان شاءالله تلیعه دوره سوم یعنی دوره عدالت خواهی و عدالت گرایی تاریخ، دوره اقبال مردم و دوره حاکمیت یک بطیج مردمی به سمت ولایت. این دنیا رو داره میترسونه. من به شما عرض کنم الان نگرانی اینه، این همه دارن دینزدائی میکنن، دینزدائی عمدی، اتفاق تو نمیدونم کشتار ترور که اقبال مردم رو به دین تضعیف کنن. میدید الان در لندن یکی از مشکلات دنیا اقبال مردم به دینه، یعنی مردم خود اروپا الان دارن به سمت دین رو میارن. اروپا، آفریقا، مشکل اصلی دنیا این دوره هست. جالب بحثه ما دید از اینجا من درکم برگرم سراغ مسئله زن، اگر رفتی توی این مسئله دیگه حالا خلاصه بیرون نمیای. نتیجه ما مشکل تعارض علم و بفرمایید خواهرها دین را میتونیم راحت با آیات زیبای قرآن کریم حل کنیم. یه نقطه زیبا که در این آیات هست، اگر کسی این نقطه را از روی تابلو به دست بیاره بسیار خلاصه خواهد ازش تقدیر کرد. آیه که الان نوشتم یه فکرم بکنید یه مقداری آیه سوره علق، آیه سوره علق کرامت انسان رو به چی دونست؟ علم. آیه سوره بقره کرامت انسان رو به چی دونست؟ علم. یه فرقی با هم دارن. علم الانسان ما لم یعلم، اونجا علم یا باشه اونطور مسیرمون باز میشه. با قرآن که حرکت کنیم راه رو باز کنیم. اونجا سوال این بود که آقا خلافت و کرامت مال کیه؟
آدم.
خب اونجا سوال برامون مطرح بود که آیا مسئله بفرمایید که آدمه یا انسانه. اونجا چون اولین انسان آدم بود که حالا بعدا باید بگیم چرا، خود به خود شاگرد ترها شاگرد بفرمایید آدم. حالا بعدا هم باید بگیم تقدم بخواد به چه دلیله، اونو بعدا میگیم. اما بالاخره ما آیاتی هم داریم که کرامت را اختصاص به مرد نمیده. موضوع کرامت که علم با قلمه مخاطبش و شاگرد علم با قلم بفرمایید علم الانسان ما لم یعلم، اونی رو که نداشت ما به انسان دادیم. پس موضوع کرامت خدا اینجا دیگه خواهر من آدم نیست بلکه انسان. حالا که انسان چنین ظرفیتی رو داره، کرمنا بنی آدم، ما فرزندان آدم را کرامت داریم، چه زن چه مرد. فرزندان بنی آدم، بنی آدم رو کرامت داریم، انسان رو کرامت داریم با علم، علم با قلم. یه نکته خواهران یاد داریم، یاد میدیم به شما که با قرآن و آیات قرآن دقیق کار کنید. میشه من دارم میگم بریدیسی تو دقیق بشی برای اینکه را بیفته این جریان فکری. خب نکته این نکته که از اینجا استفاده کردیم که علم الانسان به قرنهای مالم یه علم. حالا ببینیم آیا مسئله تقدم زمانی آدم به چی برمیگرده؟ یعنی برگردی سراغ مسئله زن. حالا سوال زن رو رسیدگی کنیم که سواله که سوال علم و دقیق رسیدگی کردیم. سوال زن در باره مسئله زن و تقدم زمانی خلقت آدم چند تا مسئله رو باید رسیدگی کرد. یک، آیا سرشت زن و مرد یکسانه؟ دو، آیا گناه اول مربوط به زنه؟ بنایت کنید توجه بفرمایید. سه خواهران، سه، آیا زن فرع مرد و برای مرد؟ اگر ما این سه تا سوال را بتونیم درست بررسی کنیم نوبت میرسه به یه سوال مهمتری که جلسه قبل عرض کردم که چرا زن پیغمبر نمیشه. اگر تونستیم جواب بدیم چرا زن پیغمبر نمیشه معلوم میشه که انسان همیشه به نبوت نیاز داره، باید اولین انسان پیغمبر باشه، لذا اولین انسان مرد، نه به دلیل برتری، به دلیل مسئولیت. خوب دقت کنید روال مطلب رو. اگر این سه تا سوال رو رسیدگی کردیم و نتیجه که تحلیل این سه تا سوال بعدا از پیش در آمد، خلاصه این که جواب اینا منفیه و تحلیلی بفرمایید.
تمام شده؟ نه؟ خیلی بسیار